استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز،
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد انفجار شب گذشته در کابل و افزایش تلفات آن. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار حقیقت چیست را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در حمله انتحاری شب گذشته شهر کابل نزدیک به 20 تن کشته شدند. عملیات گسترده در مرکز ولایت اروزگان ده‌ها شورشی مسلح را از بین برده است و امریکا میگوید کمک‌های امنیتی را به پاکستان بال تعلیق در می‌آورد. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان حمله انتحاری شب گذشته شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. این حمله انتحاری در منطقه بنویی حوزه نهم شهر کابل صورت گرفت. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز در مورد تلفات این رویداد به رسانه ها گفت:
کوم انتحاری حمله چه تیرش پا وش و پره که
او میگوید در حمله انتحاری که شب گذشته صورت گرفت 13 پلیس کشته و 16 پلیس دیگر زخمی شدند و 2 فرد ملکی نیز زخمی می باشند.
زخمیان رو بودی برخه که
خبرگزاری جرمنی شماره کشته شدگان این رویداد را حدود 20 تن گزارش داده، در حالی که گفته از 30 تن دیگر در این حمله انتحاری زخمی شدند. حمله انتحاری در پی یک عملیات بر ضد فروشنده های مواد مخدر و مشروبات الکلی در این منطقه رخ داد. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. مقام های محلی ولایت اروزگان می گویند در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان در ترینکوت مرکز این ولایت ده‌ها طالب مسلح کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی چندین منطقه از وجود طالبان مسلح در مربوطات ترینکوت پاکسازی شده است. رحمت شاه قیمتی، قماندان لوای 4 اردوی ملی در اروزگان، از خط اول جنگ بر رادیو آزادی گفت:
ورباندی یو وسی منور اجرا کو دشپی په درو بجو باندې دوی مماسره کړل.
او میگوید یک عملیات وسی را بالای آنها اجرا کردیم و 3 بجه شب آنها را محاصره نمودیم. تمام مهمات را که همراه داشتن از بین رفت و همهشون کشته شدند. بر اساس تخمین ما حدود 20 نفر کشته و زخمی دارند. به گفته آقای رحمت شاه قیمتی در این حمله به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی ولایت خوست میگویند 12 تن را به اتهام جرایم مختلف در مناطق مختلفی ولایت بازداشت کردند. جنرال داوود امین، قماندان امنی خوست، ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت 4 تن به اتهام قتل، 4 نفر دیگر در پیوند به کاروبار مواد مخدر و 4 تن هم به اتهام ماین‌گذاری بازداشت شدند. پیش از این هم پلیس ولایت خوست از بازداشت شماره از افراد به اتهام‌های مختلف خبر داده بود. حکومت امریکا میگوید که کمک امنیتی را به پاکستان بال تعلیق در خواهد آورد. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در مورد این تصمیم امریکا روز گذشته به خبرنگاران در واشنگتن گفت:
Today we can confirm that we are suspending security assistance to Pakistan.
امروز می توانیم تایید کنیم که در حال حاضر کمک امنیتی را به پاکستان تا زمان به حالت تعلیق در خواهیم آورد که حکومت پاکستان اقدام قطعی را علیه گروه‌های به شمول طالبان افغان و شبکه یقانی روی دست نگیرد. ما آنها را به عنوان گروه‌های قلمداد می‌کنیم که منطقه را بی‌ثبات می‌سازند و همچنان پرسنل آمریکا را هدف قرار می‌دهند. او افزود که روی جزئیات موضوع کار جریان دارد و هنوز در مورد ارزش این کمک که به تعلیق درآورده خواهد شد چیزی گفته نمیتواند. قصر سفید به روز سه‌شنبه از پاکستان خواست که در مبارزه با تروریسم کار بیشتر انجام بدهد. قصر سفید همچنان گفته که اقدامات مشخص را طی روزهای آینده جهت فشار دادن پاکستان اعلان خواهد کرد. و خبر اخیر این که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد که یک نشست اضطراری را امروز در رابطه به اعتراض‌های خیابانی در ایران برگزار کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به تازگی خواهان برگزاری نشست شده بود، اما روسیه در این مورد مخالفت کرده است. هیلی گفته که سازمان ملل متحد باید در حمایت از معترضان صحبت کند. خبرگزاری روسیه دیروز از سرگی روباکوف معاون وزارت خارجه این کشور نقل کرده و گفته که ما در این موضوع کدام نقشه برای شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی بینیم. او گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی تواند که در امور داخلی ایران نقشی را ایفا کند. تظاهرات در ایران وارد هفته دوم شده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات امنیتی افغان میگویند در انفجار شب گذشته در کابل چندین سرباز پلیس کشته و زخمی شدند. آمریکا در حدود 1 میلیارد دلار کمک دیگر خود را به پاکستان متوقف می سازد. صحبت در مورد تظاهرات در ایران. سروی تازه برای بازاریابی کالاهای تجارتی افغانستان شروع شده است. نمایشگاه خطاطان و خوشنویسان افغان و ترک به زودی در شهر استانبول ترکیه آغاز می شود. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را نشر می کنیم و مطالب دیگر هم خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته در ساحه بنایی شهر کابل 13 پلیس کشته و 16 تن دیگر به شمول دو غیر نظامی زخم برداشتند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز در نشست مشترک خبری با قماندانی امنی کابل این ارقام را با رسانه‌ها شریک ساخت. این رویداد حوالی ساعت 9 دیشب هنگامی رخ داد که به گفته وزارت امور داخله نیروهای پلیس برای بستن دکانهای فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر در ساحه بنایی شهر کابل اقدام کردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
سلام به شما و شنوندای رادیو زدی. چنان که شما اشاره کردین، وزارت داخله لحظات پیش در نشست خبری مشترک با قماندانی امنیه ارقام را که با رسانه ها شریک ساخت، همانا 13 پلیس در رویداد شب گذشته در شهر کابل در منطقه بنایی کشته شدند و 16 تن دیگر به شمول دو غیر نظامی زخم برداشتند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در این نشست خبری آنچه که با رسانه ها شریک ساخت در این باره گفت.
کوم انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپارلس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
این رویداد حوالی ایشب هنگام رخ داده که به گفته وزارت داخله نیروهای پلیس برای بستن دکانهای فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر در ساحه بنایی شهر کابل اقدام کردند. با مرد به نام حسین که سرگروه یک باند مافیایی است با این نیروها به درگیری پرداخته، افراد به موترهای رنجر پلیس در ساحه به آتش کشیدند. وزارت داخله میگه در نتیجه از این درگیری یک غیر نظامی کشته و یکی دیگه هم زخم برداشت. سرانجام نیروهای امنیتی ساحه را زیر کنترل گرفتن و بگونی کامل ای ساحه زیر پوشش نیروهای امنیتی بوده. در این زمان میگه اسناد شواهدی که در اختیار از ایناست نشان میده که فرد انتحار کننده افراد از اینمی شخص که به نام حسین است به ساحه میارن و انتحار کننده مواد انفجاریش همراهش منفجر میسازه که در نتیجه از او تلفات به نیروهای امنیتی وارد میشه. سلام احساس قماندان امنی کابل گفت که این مرد سال 1393 چهار خورشیدی به این طرف زیر پیگرد قرار داشت و این در جرایم چون اختطاف، قتل، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی دست داشته و همکنون هم زیر بازداشت و بازجویی نیروهای امنیتی قرار داره. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
اسناد و مدارک نشان میده به دلیل از اینکه سیاسی استقامت مکمل ساحه کور بود از طرف پلیس که این از بیرون کسی داخل ساحه نشود، از طرف داخل که ایرمی تصمیم کننده یا مزایدچه ها در ساحه سرک بودن، از او استقامت یک نفر فرد انتحاری میه و پلیس قهرمان شما را مورد هدف قرار میده.
با این همه مسئولیت این حمله را شب گذشته گروه داعش بر عهده گرفته. ما گزارش کامل از این را برای شنوندای ما خواهیم داشت. اما این سیومین حمله است که در بیشتر از یک هفته گذشته پس از حمله در شجدرک و قلعه ناظر کابل که مسئولیت از داعش بر عهده گرفته در شهر کابل رخ میده و این نگرانی را هم به میان آورده. شمار از باشنده یک کابل و نماینده مردم در ولسی جرگه میگوین این نشان میده که افراد داعش در کابل به چی پیمانه فعالیتهایشان گسترش دادن و خواستار دستیدگی جدی نهادهای کشفی و استخباراتی این هستند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود با گزارش در مورد این که وزارت امور داخله میگوید در حمله انتحاری شب گذشته در ساحه بنایی شهر کابل 13 پلیس کشته و 16 تن دیگر به شمول دو غیر نظامی زخم برداشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایالات متحده آمریکا حدود 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به پاکستان را به حالت تعلیق قرار داد. تا زمانی که پاکستان بر ضد شبکه حقانی به طور قاطع عمل نکند، این کمک صورت نخواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است شبکه حقانی در حالی که در پاکستان پناهگاه امن دارد، بر ضد نیروهای آمریکایی در افغانستان حملات را انجام می‌دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا حدود 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به پاکستان را به حالت تعلیق قرار داد. وزارت خارجه آمریکا گفته است روی جزئیات تعلیق مساعدت‌های این کشور با پاکستان کار جریان دارد و در آن حداقل 900 میلیون دلار پول جبران عملیات‌های ضد تروریسم پاکستان و 255 میلیون دلار پول سرمایه‌گذاری نظامی خارجی برای خریداری تجهیزات نظامی شامل است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، کمک های امریکا و پاکستان بعد از حملات 11 سپتامبر به شدت افزایش یافت. اما بعد از سال 2011 میلادی که اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص امریکایی در داخل پاکستان کشته شد، کمک های امریکا و پاکستان سیر نزولی را آغاز کرد و پاکستان برای حمایت اقتصادی به همسایه شمالیش چین روی آورد. چین میلیاردها دلار در عرصه ترانسپورت در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا گفته است تا زمانی که پاکستان بر ضد شبکه حقانی که در آن کشور مستقر است به طور قاطع عمل نکند، این کمک ها صورت نخواهد گرفت. هدر نورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید شبکه حقانی در حالی که در پاکستان پناهگاه امن دارد، برای بی‌ثباتی در افغانستان توطئه نموده و بر ضد نیروهای آمریکایی حملات را انجام می‌دهد. مقامات آمریکایی در صحبت با خبرنگاران تاکید کردند که تعلیق کمک های آمریکا با پاکستان مساعدت های ملکی واشنگتن را به اسلام آباد شامل نمی شود. مرکز خبری رادیو آزادی از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می نویسد که گفته است ما امیدواریم پاکستان به این مسئله، یعنی تعلیق کمک ها، به مثابه یک ابتکار نه یک جزا بنگرد. دونالد ترامپ در نخستین روز سال جدید میلادی از طریق توییتر نوشت در 15 سال گذشته پاکستان 33 میلیارد دلار کمک آمریکا را دریافت کرده، در بدل آن به غیر از دروغ و فریب هیچ کار دیگر نکرده است. پاکستان این پیام دونالد ترامپ را غیر قابل درک و در مغایرت با مسافرت‌های اخیر رکس تلرسن وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا برای اعتمادسازی به اسلام آباد خوانده است. قصر سفید به تاریخ 2 جنوری گفته بود از پاکستان می‌خواهد کارهای بیشتر را در عرصه مبارزه با تروریسم انجام دهد و در جریان چند روز برای آوردن فشار بالای اسلام آباد اقدامات مشخص را اعلان خواهد کرد. یک سناتور ارشد پاکستان با ابراز عدم خوشنودی در مورد اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا بر ضد پاکستان گفته است این حرکت روی روابط پاکستان با آمریکا تأثیر منفی خواهد کرد. نصحت صادق مسئول کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان میگوید پاکستان مانند سالهای 1990 میلادی بدون کمک‌های آمریکا نیز پیش خواهد رفت. به گفته نصحت صادق عملکرد آمریکا بر ضد پالیسی مبارزه با تروریسم بوده کار خوب نیست و در تأمین صلح پایدار در منطقه نیز کمک نخواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. مطالب مربوط به افغانستان را تا دقایق بعد ادامه می‌دهیم. حالا یک مطلب داریم در مورد تظاهرات ایران. انتظار می‌رود باز هم اعتراضات در حمایت از رژیم ایران صورت گیرد. راهپیمایی‌ها قرار است در 40 شهر پس از ادای نماز جمعه برپا شود. در حالی که مخالفین رژیم ایران هم برای راه اندازی اعتراض‌ها آمادگی دارند، ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را بالای چند شرکت ایرانی وضع کرده است. موضوع را جاوید نعیمی پیگیری کرده و در استودیو است. جاوید جان، نخست اگر میشد درباره اعتراض‌های مخالفین رژیم ایران بگوین که به کجا رسیدند؟
خب اعتراض های مخالفین نسبت به چند روز گذشته فروکش کرده و باورها برمی هست که رژیم ایران سرکوب اعتراض کننده ها را با شدت به پیش برده. با این هم تظاهرات در مناطق مختلف ایران ادامه داره و در بعض جاها با شعارهای سوریه را ترک کنید، مرگ بر حزب الله لبنان و مرگ بر دیکتاتور ادامه یافته. در این حال هزاران تن از حامیان حکومت ایران برای راهپیمایی های گسترده آماده شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که پس از ادای نماز جمعه امروز البته اعتراض ها در 40 شهر ایران صورت می گیرد. تا حالا در نتیجه اعتراض های ضد حکومتی 22 تن از مخالفین رژیم آن کشور کشته شدند.
جاوید جان، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است درباره تظاهرات ایران اجلاس را برگزار کنه. در این اجلاس چه موضوعات مطرح خواهد شد؟
خب ایالات متحده آمریکا خانه برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده و قرار است این نشست امشب به وقت افغانستان برگزار شود. واشنگتن خانه برخورد جدی از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر رژیم ایران است، زیرا به گفته مقام‌های آمریکایی آزادی بیان و همچنان تجمع مردم چی به عنوان اعتراض و چی به عنوان راهپیمایی از سوی حکومت ایران خیلی ها محدود و حتی سرکوب شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد که 15 عضو دارد در اجلاس امشب برای 9 رأی اعضا نیاز است تا نحوه برخورد با ایران مشخص شود. البته با وجود مخالفت روسیه با طرح آمریکا هیچ کشور حق ویتو در اجلاس امشب را نداره. یادآور میشم که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور نسبتا اصلاح طلب ایران گفته بود که اعتراض ها در کشورش بیشتر خلاهای حکومت را پر میکنه تا اینکه بیشتر رژیم را ضعیف بسازه. اما محافظه‌کار در رأس آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از اعتراض کننده ها به عنوان آشوبگر نام برده و می خواهد که به اعتراض ها نقطه پایان گذاشته شوند.
خب در آغاز گفتیم که ایالات متحده آمریکا تحریم های تازه را علیه چندین شرکت ایرانی وضع کرده. آیا این تحریم ها به خاطر برخورد مقام های ایرانی با اعتراض کننده هاست و یا کدام علت دیگر دارد؟
نه چندان ارتباط مستقیم با اعتراض ها، بلکه تحریم ها بالای 5 شرکت وضع شده که در برنامه راکتی ایران دخیل خوانده شدند. استیفن مناچن وزیر خزانه آمریکا گفته که تحریم ها شرکت های کلیدی مرتبط با برنامه راکتی ایران را هدف قرار خواهد داد. اما در کل حمایت آمریکا از اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران ادامه داره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام‌های اخیرش در توییتر نوشته که از اعتراض‌ها حمایت می‌کنه و باید به مظاهره کننده های ضد رژیم ایران حرمت گذاشته شود. اعتراض ها در ایران به خاطر افزایش نرخ مواد غذایی نخست آغاز شد، اما سپس جنبه سیاسی به خود گرفت و حالا مخالفین و حامیان رژیم ایران را به دو دسته بزرگ تقسیم کرده.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود با گزارش در مورد تظاهرات ایران.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
موضوعات مربوط به افغانستان را ادامه می دهیم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا سروی تازه را برای بازاریابی کالاهای تجارتی افغانستان آغاز کرده است. سلام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این سروی همساله به هدف تقویت رابط تجارتی افغانستان انجام می شود. شماری از کارشناسان اقتصادی این تلاش ها را یک فرصت خوب می گویند و تاکید می ورزند که تجار افغان باید برای جلب توجه بازارهای جهان با کالاهای تجارتی با کیفیت این کالاها با کیفیت این کالاها توجه کنند. نظیفه محبوبی موضوع را پیگیری کرده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید سروی اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا در ماه جنوری سال روان میلادی آغاز به 8 ماه ادامه خواهد داشت. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هدف از انجام این سروی گسترش روابط تجارتی افغانستان با جهان به ویژه کشورهای عربی و امریکا است و در کنار این برای بازاریابی به کالاهای تاجر افغان نیز تلاش می شود.
این سروی از سوی جهان به ویژه امریکا به هدف گسترش روابط تجارتی و نیز راهیابی تاجران افغان به نمایشگاه های جهانی و در مجموع بازاریابی به کالاهای تجارتی افغانستان انجام می شود.
اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا در سال 2005 میلادی ایجاد شده است و هدف آن حمایت از کالاهای تجارتی افغانستان و نیز گسترش روابط تجارتی میان دو کشور است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این اتاق مشترک تا اکنون نمایشگاه‌هایی را در شماری از کشورها برگزار کرده که هدف آن نمایش کالاهای تجارتی افغانستان بوده است. به گفته پسرلی، اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا همساله کنفرانس را زیر نام تجارت و توسل در امریکا برگزار می‌کند که نقش آن در رشد سرمایه‌گذاری، اعتمادسازی و تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. از سوی دیگر، اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا میگوید قرار است در ماه جنوری سال روان میلادی نمایشگاه به هدف نمایش کالاهای تجارتی افغانستان در دبی برگزار گردد. در اعلامیه این اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا آمده است که مسئولان این اتاق در نظر دارند در ماه اپریل سال روان میلادی نمایشگاه کالاهای تجارتی افغانستان را در شهر واشنگتن نیز برپا کنند. در این میان شمار از کارشناسان اقتصادی این تلاش ها را یک فرصت خوب می خوانند و تاکید می ورزند که تجاران افغان باید به خاطر تشویق بیشتر کالاهای تجارتی افغانستان به کیفیت اموالشان توجه کنند. تاج محمد اکبر استاد پوهنتون و یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی می گوید برای رشد بنیادی اقتصاد یک کشور بازاریابی برای اموال تجارتی یک اصل است و ما ضرور است که تاجران افغان از رهگذر کیفیت کالاهای تجارتی توجه بازارهای جهان را جلب کنند.
تجار ما یا مالیدین ما مکلف هستن یا ضرور است که اونا به کیفیت توجه خاص کنند تا ایست که مارکت ها را اونا به دست آورده بکنند و باعث از این شما که تولیدات خود زیاد بسازد و همچنان باعث افزایش یک صادرات مملکت شود.
در این میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان اظهار خوشبینی می کند که کیفیت کالاهای تجارتی تاجران افغان در مقایسه با گذشته بهتر شده است. سخنگوی این اتاق می گوید در حال حاضر کالاهای تجارتی افغانستان بیشتر مورد توجه بازارهای جهان قرار گرفته و از این رو در صادرات این کشور نیز افزایش پدید آمده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا 10 روز آینده نمایشگاه خطاطی میان خطاطان و خوشنویسان افغان و ترک در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. مسئولین دفتر تیکای ترکیه در غرب افغانستان میگویند 7 تن از خطاطان افغان در این نمایشگاه آثارشان را به نمایش میگذارند که 5 تن آنان از ولایت هرات هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
شهر استانبول ترکیه تا 10 روز آینده شاهد نخستین نمایشگاه مشترک خطاطان افغان و ترک خواهد بود. علی ارغونچنار مسئول دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه در غرب افغانستان میگوید این تلاش ها به هدف گسترش بیشتر روابط فرهنگی و هنری میان مردم دو کشور صورت میگیرد.
هدف اصلی ما در بین صنعتکاران ترک و افغان، چه خطاط باشند، در عرصه میناتوری باشه، چه در تصویر باشه و در عرصه های دیگر، به علاقه ها رواج به گسترش دادن است.
دیدار خطاطان افغان و ترک عنوان نمایشگاه خطاطی است که در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. مسئولین دفتر تیکا در غرب افغانستان می گویند آثارهای هنری 15 تن از خطاطان افغان و ترک در این نمایشگاه گذاشته خواهد شد. از میان 7 خطاط افغان که در این نمایشگاه اشتراک می کنند 5 تنشان از هرات و 2 تن دیگرشان از کابل پایتخت افغانستان هستند. خطاطان هراتی می گویند بیشتر تابلوهایشان کار مخصوص مکتب هرات است که با خطوط سلس، شکسته، نستعلیق و محقق کار شده است. آنان می گویند این سفر می تواند زمینه را برای معرفی بیشتر آثارشان با خطاطان ترکی را فراهم سازد.
این سفری که انشاءالله پیش رو داریم از این جهت مزیت های داره که ما آشنایی پیدا میکنیم با خطاطان ترک و اونا همچنین با ما آشنایی پیدا میکنن، میتونیم با در کنار هم تبادل افکار کنیم، از شیوه و کارهای هم دیگر با خبر شیم.
و تبلوهایی که ما به اصطلاح میبریم هر نفر به اصطلاح تبلوه تعداد 10-12 تبلوه میبریم که با خود نمایشگاه طبق گفته که اینا ما گفتن 2 یا 3 اثر به نمایش گذاشته میشه و از نو خطوط سلس و کوفی و نسخ و نستعلیق و اینای
حدود 8 ماه میشود که دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه فعالیت های خود را در غرب افغانستان آغاز کرده است. قبل از این دفتر تیکا نخستین سمپوزیوم بین المللی روابط ترکیه با افغانستان را در اسکی شهر ترکیه برگزار کرده بود. در آن سمپوزیوم شماری از استادان پوانتون هرات و کابل همراه با تعدادی از فعالین حقوق زن به آن سمپوزیوم دعوت شده بودند. علی ارغونچنار مسئول دفتر تیکا در غرب افغانستان میگوید آنان تلاش دارند تا دور بعدی این سیمپوزیوم را به خاطر گرامی داشت از 90مین سالگرد دیدار شاه امان الله خان از ترکیه در شهر هرات برگزار نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از باشندگان ولایت فرا از دوزی‌های مسلحانه در شهر و بازار این ولایت شاکی بوده و میگویند که از این کار به تنگ آمدند. به گفته آنها هر روز موتورسیکل‌ها و موترها در شهر و بازار این ولایت به سرقت برده می‌شود، اما مسئولان امنیتی توجه ندارند. مسئولان امنیتی این ولایت برخی از کاستی‌ها را در این رابطه تایید می‌کنند و از مردم می‌خواهند که در این زمینه همکاری کنند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
باشندگان ولایت فرا از دوزی‌های مسلحانه همچنان جرایم اجرایی در شهر و بازار این ولایت به تنگ آمدند. با گفته آنها سرقت‌های موتر و موتورسیکل و همچنان دستبرد مسلحانه از دکان‌های شهر فرا در این اواخر بیشتر شده و مسئول امنیتی به این کار هیچ توجهی نکردند. با گفته آنها اگر از این ناامنی در شهر فرا جلوگیری به عمل نیاید، در آینده خطرات جدی به باشندگان ولایت متوجه خواهد شد.
نام محمد الغلی صفدیا فهمیدم دست به دوزی زیاد و وسایل خیلی دوزی من از دولت میخواهید. کم فهمیدم دوست بازار می گرفت فهمیدم به یک آرمی بیاید جنگ نباشید غراری کار.
دولت باید هم رو بره داز مدوزیار بگیره در سرا میره ششر بالا میره در چهر سکل میبرد میاید جنس بوت دوزمینه چپلی دوزمینه میاد تکازر دار کشوی ناز بگیره.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت فرا با پذیرش نامی در شهر فرا میگویند در این آخر توجه آنها بیشتر به ولسوالی ها بوده که با مهلت در شهر نامنی به وجود آمده است. گلبهار مجاهد عامر امنیت خونانی امنیت فرا میگوید که در این آخر فعالیت های مخالفان مسئله دولت در ولسوالی های فرا بیشتر شده و به همین علت نیروهای امنیتی در شهر کمتر فعالیت دارند. او میافزاید که با آن هم هر روز 1 یا 2 گروه از باندهای تبهکار را در شهر فرا بازداشت میکند.
به اطراف شهر البته با ولسوالی های داگانی ولایت فرا ما توجه کردیم. دیر وقت میشه که دقیق قسمی که لازم بوده، البته ما شاید کمی پاستی خود در بین شهر داشته باشیم. به جلو دا و سارقین گرفت. 2 نفر سارق دستگیر کردیم که البته در گزمه پلیس حوزه دوم ما.
در حالی که وظیفه اصلی پلیس تامین امنیت شهروندان تطبیق قانون و جلوگیری از جرایم جرمی باشد، اما در این آخر دیده شده است که این نیروها بیشتر در خط نبرد بوده و به وظیفه اصلیشان کمتر رسیدگی می کند. که این کار از سوی تلفات نیروها را بیشتر کرده و از طرف دیگر باعث افزایش جرایم جنایی نیز شده است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید بیانات بعضی از شاهدان عینی واقع شب گذشته در کابل را بشنویم.
ساعت 9 بجه شب بود که اگر تاوری آمد شرم شیشه میشه بر ما ایتنم آزاده ما خوره که خواهد فعال مغال تاسوده چه رقم دولت است اونا نیستم اگر دولت واقعا دولت است جلال چهارتا و باش گرفتارا نیستم
وطن فروش خائن د افغانستان دښمن د دین دښمن رغلای دی او ځانته انفجار ورکړی دی چې ډېر پولیسان موږ په دې کې شهیدان شول دا اولنی پیښه نه ده چې مثال په افغانستان کې د کیږي موږ په پمونه کې مثال دغه پیښه شهیدان یو
پیام شما نظر شماست
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر است فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست
رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان عمله انتحاری شب گذشته شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. این عمله انتحاری در منطقه بنایی حوزه نهم شهر کابل صورت گرفت که به گفته وزارت داخلی افغانستان در آن 13 پلیس کشته و 16 پلیس دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت روزگان می گویند در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان در ترینکوت مرکز این ولایت ده ها طالب مسلح کشته و چندین منطقه از وجود شورشیان پاکسازی شده است. مقام های امنیتی ولایت خوست می گویند 12 تن را به اتهام جرایم مختلف در مناطق مختلف این ولایت بازداشت کردند. حکومت امریکا می گوید کمک امنیتی را به پاکستان به حال تعلیق در خواهد آورد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه امریکا جزئیات موضوع کار جریان دارد و هنوز در مورد ارزش این کمک که به تعلیق در آورده خواهد شد چیز گفته نشده. و شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد که یک نشست اضطراری را امروز در رابطه به اعتراض‌های خیابانی در ایران برگزار کند. تظاهرات در ایران وارد هفته دوم شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان برنامه آگاهی دهی را در مورد اضرار مواد مخدر برای زنان و فعالان مدنی در غرب افغانستان برگزار کرده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سفر به ولایت هرات معضل مواد مخدر را جهانی توصیف کرد و تاکید داشت که افغانستان قربانی این مشکل شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کمپاین یک هفته‌ای را برای آگاهی بیشتر مردم از اضرار مواد مخدر در افغانستان برانداختند. به همین ارتباط مسئولین این وزارت امروز نشست آگاهی‌دهی را برای مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات انجام دادند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان معضل مواد مخدر را مشکل جهانی دانست و تاکید کرد که افغانستان قربانی این مشکلات شده است.
ما می خواهیم که از طریق گردهمایی ها و گفتمان های ملی ما همه مردم را آگاه بسازیم تا بالاخره پی ببرند که این مشکل افغانستان نیست، مشکل جهانی است و افغانستان قربانی این معضل است.
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. مقامات افغان همواره تاکید کردند که بیشترین مزارع کشت کوکنار در افغانستان در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت کش می شود. اما سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان برخی از کشورهای همسایه را در گسترش این مزل در افغانستان مقصر می داند.
اول این باید بگوییم که برای تهیه و پروسس برای استفاده مواد مخدر مواد پیشساز از کجا وارد میشه؟ طبعا زمانی که مواد پیشساز وارد میشه از کشورهای همسرحد ما، طبعا که افراد معتاد هم وارد میشه و اما هموطنهای سالم ما که به خاطر دریافت کار و کشورهای همسایه میرن به شکل مدرنش استفاده مواد مخدر یاد گرفته و اوزو استفاده کرده منعیسی یک افراد معتاد و آتل باطل به وطن برمیگردن.
ولایت فرا و بادکیس بیشترین کشت و تولید مواد مخدر در غرب افغانستان را دارند. با این حال احمد ضیا حافظی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر در غرب افغانستان نگران فعالیت قاچاقبران در ولایت هرات است. آقای حافظی میگوید قاچاقبران همواره کوشش دارند تا از طریق مرزهای غیرقانونی هرات مواد مخدر را به ایران انتقال دهند.
متاسفانه مواد مخدری که از قسمت‌های شمالی جمع‌آوری میشه به طرف ولایت هرات و از طریق ولایت هرات به فرا و باز انتقال میشه متاسفانه به ایران و این مقدار مواد مخدر از مناطق و ساحات ناامن و ساحاتی که کاملا تحت تصرف دولت نیسته انتقال میشه ترافیک.
با همه اینها برخی از اشتراک کنندگان نشست امروز این گونه نشست ها را تشریفاتی خوانده تاکید می کنند تا زمانی که حکومت افغانستان مجازات سنگینی را با دهقانان، فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر تطبیق نکند این مشکلات برطرف نخواهد شد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد آشیانه را می‌شنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما پیش از آن نورالله شایان با حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
کمبود برق، نبود زمین، غصب زمین در پارک‌های صنعتی و مشکلات دیگر از مواردی هستند که صنعتکاران افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار آن، برخی مشتریان از پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی افغانستان نیز شکایت دارند. به این همه مسائل در برنامه این هفته حقیقت چیست پرداخته شده است. در این برنامه شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان را با خود داریم. امید دارم تا پایان ما را یاری رسانید. خیلی تشکر کمینزاده صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. در کل مشکلاتی که شما قبلا در پارک‌های صنعتی داشتین، اون مشکلات تا چه اندازه حل شده؟
خدمت شما عرض کنم در طی 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی واقعا مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده. به شکل نسبی بعضی مشکلات ما حل شده. ما 11 چلنج داشتیم که صد رای انکشاف و پیشرفت صنعت افغانستان قرار داشت که زمین 11 مشکلی که ما داشتیم حالا میبینیم که الحمدلله بعضی مشکلاتش بحث شده روی او.
مثلا کدام مشکلات شما حل شده؟
در حل شدنش خب ما گفته نمیتونیم که 100% حل شده. خب به هر ترتیب و 8 مشکلش اگر ما بگویم، مثلا در بخش اول ما کارگرای بیرونی که میمودیم مشکل ویزایش داشتیم. صنایع افغانستان نسبی به تفاهم رسیدال ویزا برای کارگرای ما اجرا میشه و وقت و زمانش 25% امتیاز به تولیدات داخلی بود که میره از حتی رئیس جمهوری افغانستان تقاضا میکنه از هموطنان عزیز ما و از ادارات دولتی که زمین ها باید امتیاز داده شود و همین امتیاز در بعض موارد برای ما دادن، بعض شرکت ها گرفتن. خب این به تدریج میره نهادی نمیشه. ما 200-300 قلم جنس تعرفه گمرکی شانه تولیدات بلمثل ما تانستیم میره مرجس کنیم به بعضی ها که تولید میشود در داخل کشوری را تزید شد، بعضی که از بیرون می آوردیم او را تنزیل شد و بعضی ها هم مواد خام ما بود که مواد خام ما به شکل دوامدار و ما برشان مکتوب میتیم و می میرد از طریق وزارت تجارت و وزارت مالیه اینا تعرفش 1% و 2.5% شده. ها کذا نسبی در بخش برق، تعرفه برق که بالا رفت باز او هم نسبی یک تخفیف برای ما داد، 1.75 پول برای صنایع افغانستان یک تخفیف داد. این مشکلات بوده که این مشکلات ما تا یک حد حل شده. یک مشکل دیگه بسیار عمده و مهمی که بود شاروالیا بود. همین شاروالیا وقتی که ما یک امتعه یا اموال خود از یک پارک صنعتی مثلا نینگرار اگر روان میکردیم به کابل، یک چاروالی را مثلا در کابل میگرفت، باز اگر این روان میشود به مزار شریف یا دیگه ولایت افغانستان غزنی و قندهار، در هر ولایت یک چاروالی میگرفت که داخل میشود به شاروالی ها. این هم ما در شورای عالی اقتصاد و جلات ما به رئیس جمهور میره پیشنهاد کردیم. بعد از بحث و تای مراحل و این مسائل ما تانستیم که او هم مشکلاتش حل شوه.
کمینزاد صاحب، در بخش برق و زمین یک چالش بسیار جدی فرارای شما در سالهای قبل وجود داشت و بود. این مشکلات تا چه اندازه حل شده؟ شما گفتین که 75 پول نرخ برق پایین آوردن، اما در قسمت از اینکه پرچوی های برق است و در قسمت از اینکه سرمایه گذارا حاضر هستن سرمایه گذاری کنن اما زمین وجود نداره، در این قسمت چقدر مشکلات حل شده؟
ببین، در بخش برق واقعا ما در برق مشکل داریم. برق که مشکل برق ما نسبتا حل شده ولایت هرات است و مزار شریف است که در این دو ماجرات مشکل برق نداریم. در کابل هم تا یک وقت کمکی مشکل نداشتیم، اما آل شما بهتر معلوم است که 3 سال قبل یا 2 سال قبل ما در پارکای صنعتی، اگر این را به طور مثال بگیریم، صنعتی پلیچرخی ما 20 مگاوات برق کار داشتیم، اما آل تشویق دولت باعث شده که پابریکات زیاد شروع به فعالیت کنه، آل ما 80 مگاوات برق یا 90 مگاوات برق در پارک صنعتی استعمال میکنیم. یک شکی نیست که آل هم پارک صنعتی پلیچرخی با کمبود برق و برق معیاری مواجه است. نینگرار ما با کمبود برق شدیداً با کمبود برق مواجه است، بخاطر که 18 مگاوات برق به همه نینگرار میده، در حالی که اونجا دو پابریکه ما تقریباً 18 مگاوات برق میبره در نینگرار. این مشکل است. در قندهار ما مثلا پارک صنعتی داریم، متاسفانه که اوجا برق نیست و اوجا ما 10 مگاوات برق به بسته یک پارک صنعتی میده که این یعنی به صنایع کافی نیست. راجع به زمین هم ما یک مشکل داریم. زمین، مشکل زمین متاسفانه در امی 17 سال حل نشد. در امی 17 سال گذشته دولت در وقت کرزای صاحب تانست که یک پارک جمعه محمد محمدی 35 نمره را به شکل معیاری به صنعتکارا توزیع کنه.
و در قسمت زمین یک نگرانی صنعتکارایی است که یک تعداد صنعتکارا از جمله نام شما را هم یاد میکنن، ذکر میکنن که زمین زیاد را گرفتن، یعنی زمین زیاد است و فابریکه از اینا کوچک است. نظر شما در این مورد
چیست؟ این بلکر که میکنه هر کس برای تان اشتباه میکنه. ما منعی سه رئیس صنایع افغانستان، مرا دولت یک بلیست زمین نداده. ما همه زمین خریدیم. ما 60 جریب زمین در پارکای صنعتی پلیچرخی با غاصبین زمین که زمین دولت یا توزیع شده یا خدای نخواسته ای بعضی مردمای دیگه گرفته زمین، از او به پول خریدیم. پابریکه ما به سطح منطقه بزرگترین پابریکه است. 350 نفر در یک پابریکه ما که ما کار میکنه. من افغانستان در بخش 3 چیز به خود که پایی رساندهیم. اولین شرکتی بودیم که کمپیوتر در افغانستان ما آوردیم. اولین شرکتی بودیم که همه کتاب افغانستان به شکل رنگه در این کشور چاپ کردیم. اولین شرکتی هستیم که در بخش بسته‌بندی به سطح منطقه رقابت میکنیم. ما روز 5,500 متریک تن میوه را پروسس میکنیم. دولت موجود افغانستان و پاکستان ظرفیت نداره.
بعض شکایت هایی است که مثلا بعض تاجرای صنعتکارا زمین گرفتن ولی به جای از اینکه خودشان استفاده کنن او را به کرا دادن، ولی به نام خودشان است کرا دادن یا گرو دادن سر کس دیگه. این موضوع را شما رد کردن نمیتونه.
پابریکای امی مردما، پابریکای مردما چوتا چوتا کردن، همه را در جنگ سوختاندن، ماشینایشان را پروختن در پاکستان. کی به این مردم کمک کرد؟ هست و بودی خود از دست داد، یک زمین برای او بیچاره مانده. خیچی کنه؟ پول از کجا کنه؟ پول خود شما سیاستمدارا ربطین توتا کردین، همه مردم را برباد کردین. امو مردم پول از کجا کنه که پس پابریکه خود جور کنه؟ تو قرضه برش دادی؟ خیچی قسم کنه که بکرانتا بسوزانه؟ با کسی یک غاصب بتکیره ببره زمینشه؟
در قسمت از این میخوایم پرسان میکنم که اداره شما فعال است، به تازگی یک شورا هم فعال شده، پیش از این انجمن صنایع افغانستان بوده و یک دو نهاد دیگه هم هست، مجمع صنعتکاران افغانستان. این ادارات موازی چرا ایجاد شده و چرا شما واحد نیستین؟
با صنایع هر کس که کار کنه بسیار خوب است، اما همین دوستان شما بگین که یک بیلانس داشته باشه. اگر تو صنعتکار هستی، دست یک بعضی دوستا هست کارای میکنه، لطفا برایشون بگو که مرا یک بیلانس، شما به دولت مالیه دادین، مرا جواز دارین. وقتی که آله ما مثلا این شرط است، ما صنعتگر باید بشناسیم. سندگر چی قسم بشناسیم؟ یک نماینده کی هستین؟ ما براتون میگیم برو در هرات، ما نمایندگی داریم، در مزار داریم، در قندار داریم، در هرات، در دینگرار داریم، در همه افغانستان نمایندگی داریم. روزانه شما میبینین که یک نمایشگاهی که مختلف جور میشه، یه همه نمایندگی چی رو میکنن؟ هزارهان شرکت و جاجرم جمع میشن، میبینن اعضای ما است. و همه مثلا آل میشه میتون مردم بیاین، یک دو سه نفر، پنج نفر بیاین، یک چیزی رو جور کنن، یک برای یک کار انجمن صنایع افغانستان همه اعضای ماست. روزانه همه همو جامعه کتشون کار داریم. شما یک دم برایشان همی دوستایی که مثلا هست در بعضی وقت شما خویده رد نمی کنیم، یک کسی پیدا میشه میگه ما یک انجمن هستیم، ما هایی طور 73 انجمن داریم همی قسمی. و تا که صنایع معدن افغانستان مثل شورا واره، مثل مجمع واره، بیش از 73 انجمن در این کشور است.
اینا وقت فعالیت میکنن در امورات کاری شما یک مداخله نیست و در تناقض با سیاست کاری شما کار نمیکنن؟
برادر ما هیچ نوا، هر کس با فعالیت کنه. ما ایره میگیم که ما مشترکین یا اعضای خود داریم. یک کسی که یک نهادی که جور میشه، اون نهاد به این معنا جور میشه که یک خدمت کنه به صنایع. ما تضاد منافع نداریم. اگر اونا هم برق میخواید لبایک ما میگیم، ما هم برق میخواییم. اونا که زمین میخواید ما هم زمین میخواییم. اونا که تروپه پایین میخواید ما هم تروپه پایین میخواییم. ای به این طور نیست که ما تضاد منافع امرای اتاق تجارت داشتیم. با دیگه کس ما با صنعتکارا ما تضاد منافع نداریم.
کمیزاده صاحب، یک نگرانی ای بوده در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان. در قسمت کیفیت شما چقدر کار کردین و چقدر اطمینان میتین آن چیزی که در افغانستان تولید میشه و کیفیتش بالا هست؟
یک منطقی ایجاب میکنه که چرا کیفیت ما باید بالا باشه، او ای است که ما ایجا پابریکه داریم. ما نمیخوایم، هیچ کس نمیخواه که تولیدش خراب باشه. هیچ کس نمیکنه تولید خراب و مارکت ارزه کنه. هیچ کس نمیخواه. یک دوم، هیچ کس نمیخواه که بامورن تولیدات بی‌کیفیت که میه بالمثل از بیرون مرزا میایه. در داخل کشور کسی نمیخواد که تولید کدام معمار خواسته که یک تعمیرش خراب باشه، تلاشی میکنه که خوب تعمیر جور کنه، خوب کلیکین جور کنه، خوب دروازه جور کنه، خوب بوت جور کنه، خوب تولیدات داشته باشه تا در مارکت خوب رشد کنه. ای منطقی را ایجاب میکنه و تولیدات ما از نگاه کمیت و کیفیت از یکی از بهترین تولیدات است، به خاطر که ما آله در منطقه در خود افغانستان رقابت کرده ایم. ما میبینین که در اکثر بخشا در 32 سکتور ما اکثرا تولیدات بیرونی آله اکثر مردم ما نمیخره.
مثلا کمینزاده صاحب، در چند مورد افغانستان به خودکفایی رسیده؟
قبلا اینطور بود که ما در 19 مورد خود کاملا به حالت خودکفایی رسیدیم. بعدا گفتیم که امی 32 بخش ما که حال خوب کار میکنیم، این بعد دیگه بخشا را 50%، 60%، 40% ما به حالت خودکفایی رسیدیم.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب.
تشکر از شما میکنیم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه. چرا در این اواخر تعداد دزدان و یا چپاولگران موبایل در شهر کابل افزایش یافته است؟
چهار دهه جنگی که در این کشور سپری شده، مردم از تعلیم محروم مانده، از تحصیل محروم مانده.
مسئولان امنیتی به خاطر کاهش واقعات سرقت و دزدی چی اقداماتی را انجام دادند؟
شما شاهد هستید که پلیس کابل همه روزه دستاوردهای زیادی داره، به خصوص در گرفتاری از سارقین، چپاولگرا و اختطافچیا.
در این برنامه آشیانه روی همین موضوعات بحث می شود. با ما باشید. هرچند دزدی و چپاولگری از زمانهای قبل در جهان به خصوص افغانستان رایج است، اما در این اواخر دزدی و سرقت به خصوص دزدی موبایل آن هم در روز روشن در شهر کابل افزایش یافته و چپاولگران با مهارت خاصی که دارند دست به سرقت این اشیا میزنند. به گفته آگاهان، بیکاری در بین جوانان و فقر و ناداری در خانواده ها و اعتیاد یکی از علت های عمده افزایش آن میباشد. در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را تقدیم میکند، توضیحات بیشتری در این مورد ارائه میشود. شنونده های گرامی،
شاید گاه موبایل شما هم دزدی شده باشد که یا خودتان هیچ خبر نشده اید و یا هم یک دزد از دستتان گرفته و فرار کرده باشد و یا هم کسانی را دیده باشید که شکار این عده از چپاولگران شده و آنان با داد و فریاد این طرف و آن طرف پشت دزد می دوند. بله، در این روزها دزدان موبایل یا تلفن همراه با مهارت خاص آن را از نزد افراد و اشخاص می دزدند و فرار می کنند که به گفته برخی ها این نوع دزدی خیلی درد دارد. در آغاز توجه کنید به گپ‌های برخی از شهروندان شهر کابل که از دزدیدن موبایلشان گفتند.
کریمه از مکرویان سیم. یک روز ما دمی مارکت سودا می‌گرفتم که دیدم یک دخترک موبایل بسیار مقبول قیمتی در دستش صحبت می‌کرد. دفعتاً می بچگکایی که اسپندیستان موبایل چور کرد و بدوش در بین مردم خود زد. هرقدر رو دختر فریاد کشید کس دادش نشنید.
نام ما جبغلس، یکی از باشندگان شهر کابل. او را سودا گرفتن لیسه مریم آمدم. یک کسبرای خدانارتاس ظالم جیبم را زدن. یک وقت خانه رفتم سعی میکنم که موبایلم نیست. این خدانارتاس 4000 پر موبایلم میبرند. سرش 80 رو 200 یک نیم ساعت سودا میکنم.
فوزی احمدی هستم از وزارت امور سرحدات که یک خانم امرایم تکر کرد و بعد از دیدم که تلفن وجود نداره چون تمام شماره دوستا و از فامیلای ما پیشم بود که زنگ میزدم که شما کجا هستین که ما بیایم که مثلا همین سودای خدا بخریم. تو واقعا بسیار جگرخون شدم. یک آدم چقدر مصرف میکنه در یک روز یا در یک ماه یا در یک خود چیز است، اما اینه میگم شده داغش هیچ نمیره.
در عین حال شمس الدین باشنده ولایت کابل در مورد مهارت های این دوستان و کیسه بران و این که آنان این پیشه را چیگونه میاموزند توضیح داده میگوید.
چالاکی دست است. این نفر ماهر در بین خود یک کدو جوانا را تربیت تاکتیکای کیسه‌بری را تو جیب میزنی تا کدام جای ازدهام باشه با تو کار کنی. وقتی که گیر میای فرضاً بر ما این تو راپور بده دمو چینل که میری بگو که نفر فلانی کلانتر کیسه‌براست.
با گفته آگاهان امور اجتماعی عامل اساسی دزدی، سرقت و چپاولگری بیکاری، نادری، اعتیاد و حرص و زیاده طلبی شماری از مردم است که در عدم دسترسی با آن دست به دزدی میزنند که انتهای آن به جنایت بزرگ سبب میشود. محمد گل کارمند یکی از دفاتر دولتی با بعضی عوامل این دزدی ها اشاره کرده میگوید.
تقریبا 4 دهه جنگی که در این کشور سپری شده، مردم از تعلیم محروم مانده، از تحصیل محروم مانده، همین شرایط موجوده دست به دست هم داده، مردم به شکل از اشکال یا از طریق نامشروع دست میزنه به این کارا.
زمانی که در نظارتخانه ولایت کابل رفتیم و با شمار از دزدان و چپاولگران صحبت کردیم، بیشترشان میگفتند که آنان مرتکب این جرم نشدند، زیرا این یک حرف رایج است که هیچ مجرمی نمیگوید که او یک جرم را مرتکب شده است. حال با سخنان یک تن از این دزدان که در نظارتخانه ولایت کابل به جرم سرقت موبایل دستگیر شده است گوش بدهید.
حبیب الله نام من، شو بازار زندگی میکنم.
حال اینجا به خاطر چی اومدید ولایت؟
این یک تلفن گرفتم من همین شماره.
از کی بود تلفن؟
تلفن یک قنداری آدم بود.
او را میشناختی؟
نه، پیری اول ما که دیده بودم اون عمرم خودم کراچیوان بودم. میرفتم پخلا پاسمان کنم، یک دفعه داد دادت من تلفنش گرفتم، تلفنش پس دادم، گفتم مرا ایلامته. مگه نه تو یک دو سه روز باشم من باید میتم با تو را ایلامته.
باز تو را اینجا آوردن؟ کی آورد؟
مرا اوزه اول برده که خوب زدن هم داده وقت ما هم کرده کلم هم خراب بوده که بیخی چهر دا ایلام کرده بودم. یک چند روز گفتم نمیدنم خیلی بی خدا میکنم. یک دفعه شروع کرد مگه به این همی کرده یا ما را آورده که می بروده.
خب ایره میفهمی که هر مجرمی نمیگه که ما یک جرم مرتکب شدیم وقتی که دستگیر میشه؟
پیره اول مسما خود بجای چدا را کردیم، یعنی میکردیم دیگه نمیشه بوده.
شما چرس ها میزدین قبلا؟
آه قبلا چرس میزدیم.
خود چقدر مدت میشه که چرس میزنی؟
3 سال میشه.
چی کار میکنی؟
من خودم کراچوان هستم، بار میبرم.
باربری میکنی؟
آه.
باز آید به دست میاری از این کارت؟
دو سر سه سال آید میاریم اینجا خانه میتیم.
چطور است روز روزگارتان در فامیل؟
یک دو لغمان آن پیسهش پیدا میکنم.
بعضی کسا که تلفون هم میگیرد کار خوب است؟
خوب نیست، اگه بعد از این همه کار باید نشود. پیسه را هم پیدا میکنم اینجا، یک دو را پای غریبی کنه خوبه.
دیگه توبه میکنی از این کار؟
آه تو کارا بیخی توبه میکشه.
اما شماری از مردم میگویند افراد پلیس با این دزدان هم دستند و زمانی که آنان را دستگیر کنند، حق پولشان را میگیرند و آنان را دوباره رها میکنند. فیض محمد یکی دیگر از باشنده های شهر کابل در این ارتباط:
پیداگری برای پلیس است، اگر قانون سرازی تطبیق شود دموته دوشش نکنه، بگه هر کسی که جرم میکنه حالش از بدتر با جزای اعمالش برسه، هرگز یادگار کرده نمیتونه.
از سوی هم مسئولان تحقیقات جنایی شهر کابل میگویند قضایای جنایی در شهر کابل در این اواخر کاهش یافته است. این موضوع در مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی شهر کابل انجام داده است تا جای واضح می شود.
رئیس قسمی که بسیاری شهروندا شکایت می کنند که چپولگرا بیشتر شده و تلفن از اونا را به سرقت می برند، آیا قضایایی از این قبل داشتین؟
شما شاهد هستید که پلیس کابل همه روزه دستاوردهای زیادی داره، به خصوص در گرفتاری از سارقین چپولگرا و اختطافچیا. در این 9 ماه سال جاری ما تعداد 3500 نفر از جرایم مختلف در شهر کابل که رخ داده گرفتار کردیم. ما به تمام هموطنان خود اطمینان میتم که سطح جرایم در شهر کابل بسیار پایین آمده. ما گفته میتونیم 50-60% سطح جرایم پایان آمده. ما چندین ماه شده جرایم سازمان یافته در شهر کابل نداریم، اختطاف نداریم، سرقت های مسلحانه نداریم و آمدیم در باره راهزنی یا چور کردن موبایل یا دیسکول از خانوما. این درست از روزانه یکی دو تا در شهر کابل میشه. مهمی است که پلیس شان تلاش داره که همچو مجرمین خرد ریزه هم که در شهر کابل از گرفتار کنه، که ما شاهد روزانه 2-3 قضیه تا 4 قضیه همچو چپالگرا را هم گرفتار کردیم و میگیریم.
بله، و فعلا تحت توقیف قرار داره.
دقیقاً از این 3500 نفر مظنونین یا مجرمینی که ما گرفتار کردیم، بیشترش از این قضیه‌های چپالگری و روزانه‌ای که در شهر کابل رخ داده گرفتار و فعلا به توقیف خانه ولایت کابل یا پل چرخی موجود هستند.
بله، خب قسمی که شما از اینا تحقیق کردین، در جریان تحقیق آیا فهمیدین که اینا چگونه یک تلفن به سرقت میبرن؟ قسمی که چندین نفر استاده است، از جمله چندین نفر از یک نفر تلفنش به سرقت میبرن.
این سارقین ماهر هستند، اینا مجرمین متکرر هستند و هموطنان ما که مصروف در صحبت تلفن میباشند، از این موقع استفاده میکنن این مجرمین، یا دسکول یا موبایل چور میکنن فرار میکنن.
خب از بعضی کسا که پرسیدیم، اونا گفتن که پلیس هم در یک قضایا دست دارن، به خاطر از اینکه در یا دوباره رها میشه یا اینکه دستگیر نمیشن. شما
دست داشتن پلیس را با همچو افرادی که مرتکب چنین جرایم میشن کاملا من رد میکنم. پلیس ما هیچ وقت نمیخواد که خدای نخواسته به بندباری یا سرقت یا نامبدی به خود پلیس شود. هیچ افراد غرور افغانیت ماست، ولو که پلیس هم نباشه نامبدی را به خود قبول نمیکنه. کشف جرم و گرفتاری مربوط ما میشه، بعدا تحقیق و نظارت کردن و دوسیه بعدیش به سارولی یا محاکم رب داره. انشالله در این کوتاهی ما نکردیم، انشالله دگام جدیدتر از این تلاش میکنیم که اهمیت شهر کابل خوبتر شد.
بله، شیوه فعالیتتون در قسمت دستگیری همچو چپالگرا چگونه است؟
افراد ما در سایه مسئولیتش هر کس مطابق مسئولیت خود لایه وظایفی که داره در شهر کابل وظیفه خود انجام میده. شیوه کار ما را به مطبوعات گفتن میتونیم که چون مجرمین از شیوه کار ما با خبر میشن و نمیتونیم که اونا را گرفتار کنیم. همین راز باشه.
گفتنیتون برای شهروندا چی است؟ کدام نکات مراد کنن تا شود تا جای مسئول باشه از همچو قضایا؟
ما پیام ما به مردم عزیز خودی است که با پلیس خود همکار باشن، ما را اطلاع بدن که ما بتونیم به زودترین وقت رسیدگی کنیم و
خودشان
هم متوجه مالشان باشن. ما شاهدی هستیم بعضی ها موتر روشن میمونه، کلید داخل موتر میمونه، خودش میره در دکان سودا خریدن، یا تلفنش هم موبایلش در موتر دروازهش باز میباشه، شیشش پایین میباشه، میره سودا گرفتن. امیدوار هستم که هموطنان ما متوجه جان خود مال خود باشه و اگر هم چواقع رخ میده عاجل در اون پلیس محل یا شخصا با خودم میتونن تماس بگیرن که ما به زودترین وقت او افرادی که همچو جرم انجام میده ما بتانیم به زودترین وقت گرفتار.
گفته می شود هرگاه برای جلوگیری از سرقت موبایل و انواع دزدی ها در شهر کابل اقدامات جدی از سوی پلیس و دیگر نهادهای امنیتی صورت نگیرد، ممکن سبب تشویش و نگرانی بیشتر خانواده ها گردد که این درد علاوه بر مشکلات دیگر درد تازه به مردم افغانستان شده است.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com